رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خوش آمدید به نشر جنبستی مجله خبری بامداد سه‌شنبه 3 سپتامبر. ابتدا من اسکندر خواجه میرزاده شما را با سرخط اخبار آشنا میکنم. فرانسه حکومت سوریه را مسئول حمله کیمیایی نامیده است. در مسکو تاجیک با حمله بالای پلیس متهم می شود و سازمان ملل عیبنامه کشتار پناهندگان ایرانی در عراق را تفتیش کرد. در یک گزارش خدمات کشف فرانسه تاکید شده است که نیروهای صادق به پرزیدنت سوریه بشار الاسد مسئول حمله گسترده کیمیایی می باشند. روز دوشنبه این گزارش که از 9 صفحه عبارت است در روی میز وکیلان مردمی فرانسه گذاشته شد. بر پایه این سند 21 آگوست در حمله کنار شهر دمشق کمش 281 کس کشته شدند. همچنان در این گزارش تاکید شده است که بر اثر حمله های کیمیایی در سوریه تا 1,500 نفر وفات کردند. ایالات متحده آمریکا و فرانسه طلب دارند که رژیم سوریه برای این عمل مجازات شود. پرزیدنت سوریه دست داشتن در این عملیات را رد کرده است. او روز دوشنبه هشدار داد که حمله خارجی بالای سوریه باعث جنگی منطقوی خواهد شد. مفتشان مسکو به یک زاده تاجیکستان عیب اعلان کردند. به گفتی نماینده رسمی کمیته تفتیشات روسیه سرگی استوکالف، یک جوان 20 ساله زاده تاجیکستان بر پایه ماده 318 قانون جنایی روسیه با مقاومت مسلحانه به خادم پلیس متهم می شود. استوکالف به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که روز جمعه هنگام تفتیش این شهروند تاجیکستان که با فروش محصولات منع شده تماکو متهم می شد، او کوشش کرد از جای حادثه فرار کند. استوکالف افزود وقتی افسران پلیس خواستند او را بازداشت نمایند، این شهروند تاجیکستان از تپانچه پنیوماتیکی برای یک افسر 5 تیر خالی نمود، ولی افسران دیگر او را دستگیر نمودند. استوکالف اضافه کرد که در جریان کافتوکوبی اشیای شهروند تاجیکستان 66 خلطچه با محصولات از تماکو یافت شد که حالا مورد تحقیق قرار گرفته است. هیئت سازمان ملل متحد از اردوگاه پناهندگان مهاجر ایرانی در شمال و شرق عراق بازدید نمود. طبق گزارش ها روز یکشنبه در این اردوگاه کمش 50 نفر کشته شدند. روز دوشنبه منصبداران سازمان ملل متحد ابراز داشتند که هدف از زیارت اردوگاه کمپ اشرف تشخیص شماره قربانی ها بود. در آنجا 100 عضو گروه مجاهدین خلق ایران که مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران است اقامت دارند. جواد احمد که خود را نماینده مجاهدین خلق مینامد اظهار نمود که عملیات را نیروهای تعینات خاص عراق پیاده کردند.
اگر یه هیئتی از سازمان ملل در اشرف مستقر بود، هرگز چنین جنایتی از طرف نیروهای عراقی و قوای ویژه سوات تحت فرماندهی نخست وزیر عراق پیش نمی اومد.
حکومت عراق عیبنامه مجاهدین خلق را رد کرد. ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد خشونت در اردوگاه اشرف را محکوم نمودند. روز سه‌شنبه سفری 10 روزه پرزیدنت چین سی جینگ پینگ به 5 کشور سابق شوروی آغاز می‌یابد. از 3 تا 13 سپتامبر رهبر چین از ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و روسیه زیارت نموده در دو نشست بین المللی شرکت خواهد کرد. ابتدا 5 و 6 سپتامبر سی در نشست رهبران 20 کشور پیشرفته عالم در شهر سنکت پیتربورگ روسیه و سپس 13 سپتامبر در نشست رهبران سازمان همکاری های شانگهای در پایتخت قرقیزستان حضور خواهد داشت. تخمین می شود که اثنای زیارت از کشورهای آسیای مرکزی پرزیدنت چین رشد همکاری های تجاری و اقتصادی را بحث خواهد کرد. سر از سال 2010 چین بزرگترین سرمایه‌گذاری این منطقه است. همچنان سی تصمیم دارد وضع امنیتی آسیای مرکزی بعد سال 2014 یعنی بعد خروج نیروهای پیمان ناتو از افغانستان را بررسی کند. پلیس پاکستان سابق پرزیدنت این کشور پرویز مشرف را بار دیگر با کشتار متهم کرد. روز دوشنبه منصبداران پاکستانی اظهار نمودند که این دفعه ژنرال مشرف با کشتار روحانی افرادگرا عبدالرشید غازی هنگام محاصره مسجد اسلام آباد در سال 2007 متهم می شود. آن زمان در عملیات بر ضد اسلامگراهای پنهان در داخل مسجد نیروهای دولتی از سلاح استفاده برده بیش از 100 نفر را به قتل رساندند. مشرف که از سال 1999 تا سال 2008 پاکستان را رهبری کرده است، همچنان با کشتار سابق سروزیر این کشور بنظیر بهوتا در سال 2007 و کشتار یک رهبر قبیلوی بلوچ‌ها در سال 2006 عیبدار می شود. مشرف اصرار می ورزد که تمام عیبنامه ها جلوی سیاسی دارند. منصبداران تونس میگویند در جنوب این کشور 49 نفر از زندان فرار کردند. گفته می شود که صبح دوشنبه محبوسان زندان شهر قابیس بالای ناظران حمله نموده سپس دست جمعی از زندان فرار کردند. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمل.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهر سفر در خدمت شما و حالا همراه نگاهی می اندازیم به عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم خواهیم شنید. حزب حاکم تاجیکستان میگوید در انتخابات آینده ریاست جمهوری از هیچ رقیب هراسی ندارد. مقامات تاجیکستان گفتند تا کنون ابزار و امکانات تشخیص DNA را در اختیار ندارند. در یک ولایت قبیله نشینی پاکستان میخوان تعلیم جهاد را به کتاب‌های درسی برگردانند و اغراق در مدو ستایش‌های رئیس جمهوری تاجیکستان در مؤسسه‌های تعلیمی مایه انتقاد صاحب نظران شد. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بر رهبری رئیس جمهور امام‌علی رحمان روز دوشنبه گفت که 4 اکتبر در انجمن در شهر دوشنبه پایتخت کشور نامزد حزب به مقام ریاست جمهوری را معرفی خواهد کرد. هرچند مقامات حزبی حاکم از نامزد احتمالی نام نبردند، اما اشاره‌های قبلی در ریاست حزب به امام‌علی رحمان بود که بیشتر از 21 سال است در تاجیکستان حکومت می‌کند. همکارم میرزا سلیم‌پور در این باره گزارش تهیه کرد که با هم می‌شنویم.
حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان انجمن پیش از انتخاباتیش را به روز 4 اکتبر دعوت کرده است، ولی از حالا معلوم است که حزب حاکم این دفعه نیز غالبا نامزدی رئیس جمهور کنونی امام‌علی رحمان را برای باز یک دوره 7 ساله ریاست پیشبری خواهد کرد. در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر، امام‌علی رحمان که از سال 1992 زمام رهبری تاجیکستان را در دست دارد، سابقه ریاستش بر این فقیرترین کشور شوروی سابق را به 28 سال خواهد رساند. اما چرا حزب حاکم انجمنش را چنین دیر در آخرین روزهای مرحله پیشبری نامزدها برپا میکند؟ آیا در دو روزه که تا 7 اکتبر یعنی روز نهایی جمع آوری امضاهای طرفداران باقی میماند، حزب خلقی دموکراتی خواهد توانست 210,000 امضای لازم به طرفداری از نامزدش را جمع بیاورد؟ و یا این همه از اعتماد زیاد مقامات این حزب بر پیروزی نامزدشان در انتخابات روز 6 نوامبر منشا میگیرد؟ عثمان صالح سخنگوی حزب خلقی دموکراتی روز 2 سپتامبر در یک گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی گفت طبق قانون 4 اکتبر نیز برای پیشبری نامزد حزب چندان دیر نیست و نامزدی که در انجمن پیشبری می شود برای راه اندازی بعدی مرکه تبلیغاتیش نیز یک ماه دیگر فرصت خواهد داشت. عثمان صالح نیز تصدیق کرد که حزب خلقی دموکراتی با پیروزیش در انتخابات دلپور است و احتیاج زیادی به تبلیغ نامزدش ندارد، چون که به تعبیری او
این بواسطه صلاحیت وکیلای انجمن هست که میتونن حقوق دارن که هر نفر که خواسته باشن پیشنهاد کنن. من فکر میکنم که هر یک نامزدی که پیشبری میکنه حتما او شخصی شناخته باید باشد و اونا مردم اعتراف میکنند با برنامه‌ای که رای میرود با انتخابات.
هرچند بسیاری ها میگویند که نامزد حزب حاکم این بار نیز یقینا امام‌علی رحمان است، عثمان صالح از بردن کدام اسم مشخص خودداری کرد. عثمان صالح گفت حزب خلقی دموکراتی نیرو و قدرت کافی دارد که با هر نامزد مخالفی که در برابرش به میدان میآید رقابت کند.
من شخصا رقیب پرقوت و یا در برابر حزب خودمان حزب خلقی دموکراتی حال نمیبینم، چون که احزاب دیگر ما فکر میکنند یکون چیز جالب پیشنهاد هم نکرده است و شماره اعضا و جانبدارانشون هم اونقدر کرایی چی هم نیست بگیم که گپ.
انتخابات 6 نوامبر 6 انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان به شمار رفته، طبق قانون اساسیش رئیس جمهور برای 7 سال انتخاب می شود. در نخستین انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان که ماه نوامبر سال 1990 در شورای عالی پارلمانی وقت تاجیکستان هنوز شوروی دایر شد، قهار محکموف نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان انتخاب شد. اما او ماه آگوست سال 1991 تحت فشار اعتراضها استعفا داد. ماه نوامبر سال 1991 در نخستین انتخابات سراسری پرزیدنتی از بین 10 نامزد رحمان نبیف غالب آمد، ولی او هم بعد کمتر از یک سال ریاست تحت فشار از مقام رفت. در سه انتخابات بعدی در سالهای 1994، 1999 و 2006 رهبری کنونی تاجیکستان امامعلی رحمان پیروز شد. اما هیچ کدام از انتخاباتی که تاجیکستان بعد از کسب استقلالش دایر کرده است، از جانب ناظران بین المللی جوابگوی معیارهای حداقل یک انتخابات آزاد و دموکراتیک اعتراف نشده است. امامعلی رحمان ماه اپریل سال روان ضمن بازدیدش از مرکز اتحادیه اروپا در بروسل وعده سپرد که برگزاری یک انتخابات آزاد و دموکراتی را در ماه نوامبر ضمانت می‌دهد. اما منتقدان میگویند مهار شدن تلاش‌های مخالفین برای تهیه شرایط چنین انتخابات آزاد، از جمله رد شدن پیشنهاد تحریر قانون انتخابات، نشان می‌دهد که انتخابات امسال نیز از انتخابات‌های قبلی در تاجیکستان فرق چندانی نخواهد کرد.
مرزا سلیم پور گزارش میداد. در شرح این گزارش در تارنمای رادیو آزادی کاربر با نام سیاست شناس نوشته است: تاجیکستان با سرور نیاز دارد که در حقیقت مردم را تواند از بیکاری و بی‌برقی و ناعدالتی و راه‌های پولکی معاش و نفقه‌های ناچیز و فسادکاری و پارگیری در مقام‌های دولتی و فقر و کم‌بیزاتی، محل‌گرایی و انتخابات‌های بدروغ و شفاف ناشفاف و غیره بیرون آورد. این پرابلم‌های ذکر شده را نماینده حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در مدت 20 سال حکمرانی‌اش برطرف کرده نتوانست. نوشته است سیاست شناس و در پاسخ به این ظریف از دوشنبه گفته است: عالم را چپا و راسته کنید، هر کاری کنید، نمیشود که نمیشود. حزب حاکم امروز ارباب است، نظوری این عالم به آن میرسد و نظوری اون عالم. ایشون از هر دو عالم نیست تواناترند. نوشته است ظریف از دوشنبه. و شما هم شنونده عزیز میتوانید نظر اندیشه های خود را آزادانه در وبسایت ما نویسید، نشانش را که میدونید ozodi.org.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانه.
مقامات رسمی قرغیزستان میگویند پرونده 4 شهروند تاجیکستان را تحقیق میکنند که آنها غیر قانونی و مسلح با تفنگهای شکاری به قلمرو آن کشور وارد شدند. 4 ساکن ناحیه کونیبادام را در ولایت مرزی بادکن دستگیر کردند و ظاهرا سیادان تاجیک تصادفا و نادانسته به قلمرو قرغیزستان وارد شدند. معصومی محمد رجب همکار ما از سوخت گزارش میدهد.
سخنگوی خدمات دولتی مرزبانی قرغیزستان ساجیده چوکالایوا روز 2 سپتامبر به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که از 4 شهروند تاجیکستان که روز 1 سپتامبر در ناحیه مرزی بادکند هنگام شکار دستگیر شدند، سرحدبانهای قرغیز چند سلاح شکاری مصادره کردند. و می افزاید: از افراد مرز شکن در مجموع 5 سلاح شکاری از جمله 3 سلاح میل بریده و 2 سلاح ساچمه‌ای مصادره شد و به شعبه خدمات مرزبانی سپرده شد. ساجیده چوکالایوا سخنگوی خدمات دولتی مرزبانی قرغیزستان صحبت میکرد. قبلا گزارش شده بود که روز 1 سپتامبر در حدود دهه آقچچک ناحیه بادکند قرغیزستان مرزبانهای این کشور 4 شهروند تاجیکستان را با سلاح دستگیر کردند. گفته می شود این افراد به خاطر سعی به قلمرو قرغیزستان وارد شدند. با گفته مرزبانهای قرغیز همه بازداشت شدگان در تن لباس نظامی کاموفلاژ داشتند و مقامات قرغیزستان میگوید که در حال حاضر اتباع تاجیکستان به عبور غیرقانونی مرز و شکار غیرقانونی عیبدار میشوند. این پرونده را کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان تحقیق دارد. اما مقامات تاجیک هنوز این خبر را تصدیق یا رد نکردند. دهه آقچچک، جایی که شهروندان تاجیک هنگام شکار بازداشت شدند، در مرز بین ناحیه بادکند و موضع نیازبکی قسمت جنوبی شرقی کانیبادام جایگیر است. شفقت محمد جانوف رئیس جمعیت شکارچی های ولایت سوخت بر رادیوی آزادی گفت در نزدیکی این محل صیادان تاجیک هم شکارگاه دارند و برای شکار کپک، زرگوش و بوزی کوهی می روند. اما با سایت به گفته وی ماهی اکتبر که موسم تیرماهی شکار آغاز می یابد اجازه داده می شود. حالا شکار ممنوع است. آقای محمد جانوف افزود ناحیه بادکند یکی از سه ناحیه ولایت بادکند قرقیزستان است که با ناحیه های اسفره و کمی کانی بادام ولایت سعود تاجکستان هم مرز است. هفته گذشته خبرگزاری اینترفاکس به نقل از مقامات ساختارهای قدرتی قرقیزستان خبر داد که صبح 29 آوگوست در قلمرو ولایت بادکند این کشور گروه چتربازان یا پاراشوتیست ها فرود آمده است. اما جانب تاجیکستان میگوید اثری از این گروه چتربازان پیدا نکرده است. این خبرها در حال است که مرز میان قرقیزستان با تاجیکستان در منطقه بادکند در چند ماه اخیر شاهد چندین مورد اختلاف و مناقشه ها بین ساکنان مرزی بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت چهار شهروند تاجیکستان با اتهام عبور غیر قانونی مرز در قلمرو قرقیزستان. بعد از سیاگوگای کوتاه برمیگردیم، برنامه را با گزارش دیگر ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من تایری سفر با شما هستم. در این فرصتی برنامه سر میزنیم به پاکستان. حکومت ولایت خیبر پختونخوا، یک ولایت عمدتاً قبیله نشین در این کشور، قصد داشته است محتوای کتاب‌های درسی را در ولایت تغییر داده و دیگر بار به بچه‌ها درس جهاد بیاموزد. به گفته تعدادی از صاحب نظران در پاکستان، چنین تصمیم حکومت نو در ولایت سبب دیگر بار خروج کردن یک بیماری مزمن و یا خرونیکی در پاکستان، یعنی افرادگرایی اسلامی می‌شود. در این باره گزارش داریم از همکارم میرزا نبی خالق زاد.
کتاب‌های درسی که برای 10 سالا در سراسر پاکستان استفاده می‌شد، تصور غلط، نفرت و خشونت و تحمل ناپذیری مذهبی را به خوانندگان تعلیم می‌داد و همین گونه به توسعه مناقشه های مذهبی و افرادگرایی اسلامی مساعدت می‌کرد. به خاطر جلوگیری سرایت تندگرایی اسلامی به نسل آینده، سال 2008 مقامات رسمی در ولایت خیبر پشتونخوا پاکستان که پروردگاه و یا جای نشونمای گروه های افراطی به مثل طالبان به شمار می رود، تدبیرهایی را برای تغییر چنین کتاب های درسی عملی کردند. در پاکستان برنامه یگانه ملی تعلیمی وجود ندارد و در کتاب‌های درسی که از سال اول تا صنف 12 در ولایت خیبر پشتونخوا استفاده می‌شود، سالیان اخیر تغییرات زیادی صورت گرفته است. از جمله سوره های قرآنی که جهاد و جنگ مقدس را موعظه می‌کند و تصویرهایی که خشونت و جنگ را انعکاس می‌کرد از آن کتاب‌ها برداشته‌اند. فصلهایی که دایر به چهره های اسلامی و عقاید مذهبی بود با فصلها درباره شاعران و فیلسوف های آن منطقه و مطالب درباره هویت پشتون ها عوض شده است. اما اینک همه این دستاوردها و تغییرات به شرافت حکومت نو در ولایت خیبر پشتونخوا پاکستان تحت خطر قرار گرفته است. اعضای این حکومت، تحریک انصاف، حزب عمران خان، چفگان باز سابق معروف پاکستان و متحده آن جماعت اسلامی، گفتند که محتوای جهادی را در کتاب‌های درسی خیبر پشتونخوا برمیگردانند. شاه فرمان، وزیر اطلاعات و فرهنگ این ولایت، روز 21 آوگوست در نشست خبری گفت که حکومت منطقه خلا و خطاهای موجود در کتاب‌های چاپ شده در دوره حکومت حزب عوام ملی را یک حزب طرفدار نظام دنیوی در پاکستان را اصلاح خواهد کرد. او از جمله گفت این چگونه استقلال و آزادی و ارزش‌های اسلامی است که موعظه های اسلامی، جهاد و قهرمان‌های ملی را از کتاب‌های درسی برداشتند. شاه فرمان از این هم فراتر رفت و گفت جهاد بخشی از دین ما است و ما از تصمیم خود دست نخواهیم کشید. فضیل رحیم مربد، رئیس سابق شورای کتاب‌های درسی در ولایت خیبر پشتونخوا پاکستان و حالا استاد دانشگاه اسلام آباد، از قرار حکومت نو ولایت انتقاد کرد و گفت که این کاری آنها به گسترش افراط‌گرایی دینی و آلوده شدن مغز بچه‌ها مساعدت خواهد کرد.
طبعاً که این کار تاثیر خواهد گذاشت. در حال حاضر شورش ها و جنگ در مناطق قبایل نشین و تمام مناطق پاکستان جریان دارد. محتوای پر از نفرت همین اکنون در اکثر کتاب ها هست. حکومت پاکستان در جریان جهاد در افغانستان در سالهای 1980 با وارد کردن جهاد به کتاب های تعلیمی خشونت و تندگرایی را رواج داد که حالا آن را میبینیم. از این رو اگر کسی دوباره میخواهد چنین محتواها را داخل کتاب ها کند، خشونت و افرادگرایی اسلامی را رواج خواهد داد.
در گذشته نظام تعلیم در پاکستان از طرف حکومت مرکزی تعیین می شد و حکومت ولایت ها حق صلاحیت زیادی برای برنامه ریزی و اصلاح و تغییر نظام تعلیمی نداشتند. اما سال 2011 شورای نشر کتاب های درسی در ولایت خیبر پشتونخوا با استفاده از اصلاحات در قانون اساسی پاکستان تغییراتی را در نظام تحصیلات عالی وارد کرد. رحیم مربد می گوید بر اساس اصلاحاتی که سال 2006 آنها پیش گرفتند، کمیته مخصوص هر گونه محتوای ترغیب کننده جنگ و خشونت را از کتاب ها برداشت و به جای آنها درس های صلح و آشتی را وارد کرد.
شعار من صلح بود. مثلا من در مقاوه و یا پشت کتاب ما شعار صلح می خواهیم را چاپ کرده بودم. ما سعی کردیم محتوای نفرت و فرقه گرایی را به حد کمترین بریم. ما به جای قهرمان های عرب، قهرمان های پشتون ها و فرهنگ خودی را معرفی کردیم.
چیزهایی که به حکومت نوی ولایت خیبر پشتونخوای پاکستان خوش نیامده است، اکنون می خواهد آنها را تغییر دهد.
میرزا نبی خالق زاد گزارش میداد و بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم به تاجیکستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مقامات تاجیکستان اعتراف میکنند تا کنون ابزار و امکانات تشخیص دی‌ان‌کا را ندارند که حالا در بسیاری از کشورهای غربی به یک کاری عادی مبدل شده است. دی‌ان‌کا که اطلاع کامل درباره انسان و اولاد آن را دارد، برای افشای جنایت‌ها زیاد استفاده می‌شود و تشخیص آن به مفتشان کمک میکند جنایتکاری را به آسانی پیدا کنند و دلیل ثابت شده هم برای جزا دادن آن جنایتکار پیشنهاد نمایند. همکار ما در دوشنبه عبدالله اشور این مسئله را تحقیق کرد که چرا در تاجیکستان هنوز ابزار و امکانات تشخیص دی‌ان‌کا را ندارند.
تاجیکستان تا حال امکان تشخیص دی‌ان‌کا را ندارد و به این دلیل گره ده‌ها بحث‌های دادگاهی تا به آخر ناکشاده باقی می‌ماند. در حالی که حقوق‌شناسان و وکیلان پزشکان دادگاهی عیب‌دار شوندگان و کارافتادگان دیگر در آرزوی اینند که تشخیص دی‌ان‌کا حقیقت را آشکار کند، تاجیکستان نه تجهیزات چنین تشخیص را دارد و نه متخصص آن را. کارشناس طبی و دادگاهی صابر ادهموف در صحبت به رادیو آزادی گفت به همین سبب تاجیکستان تا به حال امکانی گذرانیدن تشخیص دی‌ان‌کا را ندارد.
ما نمودن دی‌ان‌کا که این همش در سطح حجره های گذرانده می شود و تجهیزاتش در تاجیکستان نیست.
جناب ادهموف افسود که اکثریت نیازمندان تشخیص دی‌ان‌کا از تاجیکستان مجبور می شوند به ازبکستان یا قزاقستان و روسیه مراجعت کنند. با گفته این همصحبت ما، نرخ چنین تشخیص بدون خرج راه از 600 تا 1000 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. اهمیت حل کننده تشخیص دی‌ان‌کا را بسیاری از حقوق‌شناسان از جمله وطن عبدالرحمنوف سابق دادرس دادگاه عالی و مدیر مرکزی تعلیمی حقوق در شهر دوشنبه نیز اعتراف می کند. جناب عبدالرحمنوف می افزاید با نظر داشت این اهمیت و در حال ضرورت چنین تشخیص ها با درخواست طرف تاجیکستان در کشورهای دیگر جریان می گیرد. در این بابت بین تاجیکستان و کشورهای اتحاد دولت های مستقل قرارداد موجود بوده است. ولی این همصحبت ما تاکید می کند که تأسیس مرکز تشخیص دی‌ان‌کا در تاجیکستان ضرور می باشد، زیرا طلبات به آن خیلی زیاد است. یک نمونه روشن ضرورت به چنین تشخیص در قضیه صاحبکار تاجیک و وزیر پیشین صناعت زید سعیدوف بروز کرده است. او را در تجاوز دختری نابالغ عیب‌دار می‌کنند، اما همزمان چندان مایل به تشخیص دی‌ان‌کا دیده نمی‌شود و یک بهانه این بوده می‌تواند که برای چنین اقدام در کشور شرایط وجود ندارد. این در حالی است که چنین تشخیص می‌توانست همه شبهه‌ها را در مورد قضیه تجاوز به ناموس از بین برد و به سؤال آن پاسخی دقیق علمی دهد. در همین حال شیرعلی رحمت اللهیف رهبر مرکز مادر و کودک وزارت تندرستی میگوید این وزارت ضرورت گذراندن چنین تشخیص را در داخل کشور درک میکند.
حضور وزیر محترم و همون دستگاهی که برای معاین کردن همین دینکا هست حضور در چند جا سپوزش شده است که همین دسترس و تا همین آخرهای سال بسیق من در نزد پژوهی اکشریک نیکولوگی همین کشاده می شود.
جناب رحمت اللهیف افسود بودنی چنین تشخیصگاه نه تنها برای حل بحث های دادگاهی بلکه برای معاین و تبابت بیماری های ارثی در تاجیکستان نهایت ضرور است. دینکش شکل کوتاه کرده شده کیسته دزاکسیربونوکلیات است که وظیفه گذراندن اخبار ارثی را از نسل به نسل در ارگانیسم انسان بر دوش دارد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
عدم امکانات و ابزار تشخیص دینکا در تاجیکستان. روز 1 سپتامبر که روز دانش در کشور اعلان شده است، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به دانشگاه تکنیکی رفت و مثل همیشه او را با مدح و ستایش های فراوان پیشواز گرفتند. هرچند مبالغه و اغراق و مدح سرایی در وصف رئیس جمهور پیوسته در رسانه های کشور انتقاد شده است و خود امام علی رحمان هم احیانا خواسته است که این کار را نکنند، اما وضع همان است که همان. گنجینه گنج همکار ما در دوشنبه تصویر میکند که ملاقات دانشجویان با رئیس جمهور چگونه آماده می شود.
گفتگوی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با دانشجویان تاجیک در روز دانش برای بسیاری از بینندگان از آن لحاظ تعجب آور بود که سخنرانی دانشجویان یک قالب معین و یکسان داشت. به نظر چنین می رسید که اگر این پیام ها را یک نفر آماده نکرده باشد، همه آنها از روی یک شکل تهیه گشتند. در اول خواندن شعر، بعدن مدح و ثنای رئیس جمهور و در آخر یگان پیشنهاد به اصطلاح بی ضرر، قالبی که ظاهرا به تهیه‌گران ملاقات پرزیدنت و دانشجویان پسند افتاده است. یکی از دانشجویان که در ملاقات بر رئیس جمهور شعر خواند و از پرزیدنت ستایش کرد میگوید دکان فاکولتهشان اول ماه آگوست او را دعوت نموده متن شعر و برآمدش را به دستش داده است. این دانشجو که خاص نامش برای این مطلب زیبا گفته شود میافزاید تا روز ملاقات سه بار از امتحان دکان فاکولتهشان گذشته است.
دکانمون به من گفت که در نزد پرزیدنت شعر خواندن برای آینده خوب است.
زیبا همچنین تاکید کرد که دکان فاکولتهشان با چند دانشجوی دیگر نیز مراجعه کرد تا در ملاقات شعر خوانند، اما آنها رد نمودند. خود زیبا هم طور اقرار میکند نمیخواست در نزد آدمان زیاد کسی را ستایش کند، ولی دکان فاکولتهشان گفته است که در صورت خوب برآمد کردن در گرفتن سنجش و امتحان ها نیز کمک میکند. فاروخ میرزایف دانشجوی دانشکده صنعت تاجیکستان میگوید چی در مکتب های عالی و چی میانه قبل از آنکه دانشجویان و مکتب بچگون به ملاقات رئیس جمهور راه داده شوند آنها را آماده میکنند. به قول فاروخ ملاقات نوبتی دانشجویان با پرزیدنت کشور که به روز دانش بخشیده شد اساسا از سرایدن مدحیه ها عبارت بود. فاروخ به عنوان مثال میگوید دانشجو دختر دانشگاه طبی تاجیکستان اصلا نه سوال داشت نه پیشنهاد.
هر یک آدم سوال خواست دلش دوجا سوال داده نمیتونند. چیزی که معلم و رکتور میخواهند آنامون سوال می رود. او زیاد یک حرف زده نمی تواند یکون سوال تی.
فاروخ زمنان از آن اظهار نگرانی کرد که تا کجا چنین بازی های صداقت نشاندهی با اخلاق جوانان تاثیر دارد و آینده آنها چی انسان می شوند. و می گویند بعدی سوال و پیشنهاد های 6-7 نفر دانشجو تلویزیون را خاموش کرده بیرون برآمده است، زیرا از رفتار آنها و منظره ملاقات خیلی عصبانی شده است. دانشجوی دانشگاه اگراری تاجیکستان خورشید خالق نظر نیست در صحبت به رادیو آزادی گفت از ملاقات رئیس جمهور با دانشجویان کس به خلاصه می آید که پیش از همه آن روز روز دانش نه بلکه روز شعرخوانی است.
برای ما چی دادن نمیتونم، برای که باید در روز دانش هر مرکوی کتاب تشکیل کنم برای ستودنت ها کتاب به پل بشه. ای کرونا همه شوه و ستودنت ها میخیدن در روز دانش تعریف میکنن دکان رکتر علی سفوده بودد وزیفه را میگیرن.
هرچند ملاقات در دانشگاه تکنیکی به نام محمد اسیمی برگزار شد، در آن دانشجویان از دانشگاه و دانشکده های دیگر نیز شرکت داشتند و انتظار می رفت گفتگوی جدی در باره حیات دانشجویان اتفاق خواهد افتاد. عبدالقهار تورسنوف معاون اول ریکتور دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد اوسیمی در صحبت به رادیو آزادی گفت برخی از موضوعهای اساسی دانشگاه قبل از چوره‌بینی موافقه شده بود، اما این به آن معنا نیست که همه گونه برآمدی دانشجویان تنظیم می شود. جناب تورسنوف به عنوان مثال گفت پیشنهاد دانشگاه در مورد برای آموزش روان کردن عالمان تاجیک به خارج موافقه نشده بود.
سرپنج مسئله ای که بود از روی یک مکانیزم بنیاد یافته بودند، یعنی از روی پیدایشی این مسئله عمده.
اما با بزم شعر و مدح و ثنا تبدیل یافتن ملاقات با برخی از آموزگاران نیز خوش نامده است. چندی از آنها گفتند با چنین شکل صورت گرفتن ملاقات با رئیس جمهور به منفعت کار نیست و به حل یگان مسئله مدد نمی کند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزدیک رادیوهای خود دور نروید. برنامه‌های جالب دیگر در نوبت است. با رادیو آزادی بمانید.